جز ظواهر نمیره، جز حجت میره.
ما هم دوام سر حجت بود.
نه
سر ظواهرش نبود،
سر حجت بودم.
چرا میره؟
چون آقا چون بحث خودش، چون ما بحث کردیم مفهومش، چون یسهل احتجاج آزام
اقرار یسهل احتجاج بله. داره لوازمی رو میگیری که متکلم ارادهشون نکرده
بله، در زوار
تو مخیلش هم نیست. نه
اشاره رو ما گفتیم تو مفهوم بودنش همه قبول داریم،
ما گفتیم تو
ولی ملاکش های ملاکش جواب مستقلات
اگر گفتید که گفتید واقعا اینا حضرت امین تعالی و از معجزات حضرت امین حجج عقلاییه نیست.
حجتی که به ظواهر که
ظواهر درست برو تو حجت، حجت ها باید ظرف عقلا، عقلا فهم بکنن اینو. اگر یه چیزی باشه که عقلا مفهومشون نیست، لوی دارن میگن، اگر نمیفهمنش تو حجت ها یه سال احتجاج نیستن اینا. نه از خود لفظ ظواهر که نیست قطعا، اما لوازم تا کجا؟ ببین اخذ به لوازم تا کجا؟ لذا گفتیم آقای مظفر خراب کرده ایتیکه رو، ایتیکه حجت تو حرف آقای مظفر نیومده. آقای مظفر نه حجت و ظاهر رو یکی گرفته، لذا لوازم کلش رو دیگه یه پارچه دیده. اما اگه ما با حجت حجت رو از ظاهر جدا کردیم، میگیم تا یه مرحلهش ظاهره، اگه مرحلهش لوازم تو حجت هم ولو اینکه ظاهر نباشه. نه سکوت کرده، مقام مقام سکوت نیست، من هذه الجهرم داره، من هذه الجهر یه قرینه خوب بود، اما پایینش قرینه خرابه، قرینه بدی وجود داشت. این معلوم میشه مسئله منقح نیست هنوز.
چی خبرش که واضح
بشه
این
متن نتونستیم در بیاریم این متن. حجت نگفتیم آقای مظفر مبناشه، گفتیم مبنای اصولی این در باب حجت حجج عقلاییه هست، اینا همشون یسهل احتجاج رو معنا میکنن، اما اینجا پیادهش نمیکنن. لازم نمیخواستم از مددرش بیاریم، اشکال بود به متن. گفتیم فقط یه جای اون تعبیر من هذه الجهه تعبیر خوبیه، حجت من هذه الجهه که ان نه
یه جهت
دیگه هم داره، اما بعدش دوباره نبود توش. تو کل عبارت هم نه یه کلمه است که خوبه، یعنی جرقش هست هنوز.
خب
بریم، من به نظرم استصحاب عقلی گم نشه تو بحثامو، چون خود او جان
اگر
بخواهی
حساب تعبیر اگر ما دو حاکم داشته باشیم که بود کنیم، بله بعد گفتید اگر حاکم ما مثل شهر باشه داخل حالت شک حاکم ما باشه و نشه اطیق باشه دوست داشته. حالا اگر ما یک حاکم ما مثلا فرض بکنیم عقل، مثلا شهر بود یک حاکم بود عقل،
خب
نه به ما عقل کابل آیا
داریم؟
نه حالا وقوعش ما
خب فایده نداره، حجتون نمیگیره تش، نمیگه حجتون، محمول حجتون نمیاد روش. حالا یه چند تا نکته. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین.
جان تسامح رو قبول کردیم،
آقایون خلاصی عرض ما در جلسه سابق به اینجا رسید. من میگم میخوام وارد عبارت بشم، جمع کنم ذهنتون رو بعد وارد عبارت بشم، چون خود عبارت یه سری فراز و نشیب توشه. ما خلاصی عرضمون به اینجا رسید که چی شدی بندگان خدا؟ خب خیلی خوب، خلاصی عرض ما به اینجا رسید که ما ملاک رو درست کردیم، گفتیم ملاک این فرمایش به اینجا برمیگرده که هیچ حاکمی در حکم خود شک، اما حاکم دیگه میتونه در حکم یه حاکم دیگه ای شکش هم مال عدم تنقیه ملاک اون حکمه. این کبرا شد که یه حرف قابل استدلال و قابل احتجاج، حرف درستی هم هست، لذا نه عقلا تو حکم خودشون شک میکنن، نه عقل تو حکم خودش شک میکنه، نه شرع تو حکم خودش شک میکنه. برای شارع تو محدوده شرع خودش احکام خودش مبین و مفصله، ولی اون که برای ما یا عقلا نسبت به شارع معلوم نیست، مگر اینکه خودش به ما خبر بده، مگر خودش اینکه تو این مقام باشه که خودش به ما خبر بده. تمامیت که مثلا داریم، بله اگر کسی گفت ظهور تعلیل تو اینه الخمر حرام لانه مسکر، اگه کسی گفت اینه، بعد ما میفهمیم تمام الموضوع لحکم شارع بالحرمه چیه؟ اسکاره. لذا در شک به خمریت استصحاب حکم حرمت درسته، اما در شک در اسکار دیگه استصحاب حکم حرمت درست نیست، گیر میکنه. همه هم قبول دارن شک در اسکار، اسکار که جا به جا شد حرمتم، چون العلت تو عمم جریان استصحاب تو اسکار مخالف با قانون العلت تو عمم و تو خصصه. درست شد؟ پس ملاک ما بلد باشیم. حالا گفتیم این ملاک، این ثبوت مسئله ملاک کبروی کار، که این ملاک فقط هم اینجا ثمره نداره، در خیلی جاها انشاءالله میبینید ثمره داره، ثمرات شتا و لا تحصا. اما حالا تو ما نحنفی بیاریمش، تو ما نحنفی بیاریمش، احکام عقلیه، احکامی هن که آقای مظفر در مستقلات برای ما بیان کرد، حتی ما رو غیر مستقلاتش هنوز بحث نکردیم. غیر مستقلات چون یه پای کار ممکنه بره تو شرع، مثل مقدمه واجب. اگر یه پای کار رفت بیرون، بعد باید ببینیم چی کار میخواییم بکنیم. اما تو اونجا حالا ما لذا شیخ هم مثالو به چی میزنه؟ به مثال حسن و قب میزنه، درسته؟ حالا رفقا من اول کبرا رو دادم، حالا پیاده کنیم رو ما نحنفی. این ملاک که حکم حاکم در حکم خود شک نمی کنه، اما حاکم دیگر در حکم حاکم دیگه میتونه شک بکنه، این ملاک رو میخوایم رو ما نحنفی پیاده کنیم. نتیجه اجراء این کبرا بر ما نحنفی خروج قول به تفصیله استصحاب احکام عقلی زیر سوال میره. این هندسه حرف شیخه، که حالا بعد من میخوام وارد عبارتم که شدیم ببینیم شیخ تو عبارت چجوری این کبرا رو پیاده کرده. ممکنه یه جاهایش مندمج باشه، یه جاهایش واضح باشه، لذا خود همین اندماج بعضی جاهاست که باعث شده بعضی عبارت شیخ رو به یه تفسیرهای دیگهی ببرن یا بعد اشکال بکنن. تعداد زیادی از کسانی که اینجا هست الان محقق عراقی اشکال داره اینجا، محقق نائینی اشکال داره، شاگرد آخون اشکال، خود آخون اشکالاتی داره اینجا. حالا بعد ببینیم اونا او اشکالاتشون مال این تفسیر از عبارت شیخه، مال یا مال یه تفسیر غلط دیگه ایه. بعد اینا رو ما بعد یکی یکی اگه کسی بخواد بره بالا، ما فعلا متکفل فهم عبارت شیخیم، اونم به او بیانی که به نظرمون میاد صحیحه و سرجمع عبارت شیخ اینو به ما میده. ما این کبرا رو گفتیم، حالا رو می‌خوایم رو صغراش پیاده کنیم که حرف شیخ، شیخ با تعریف به مثال پیش اومده، کبرا رو نگفته، مصداق رو توضیح داده. لذا عبارت جای فهمه، ممکنه کسی این مصداق رو مصداق یک کبرای دیگه‌ای بکنه. ما اعتقادمون اینه، این مصداق با این نهج بیانی که شیخ کرده، شیخ می‌خواسته بگه به این دلیل این صغرا رو من دارم میگم، کبراش همین کبرایی که عرض کردیم. حالا ببینیم شیخ مثالی که براش میزنه از صدق و حسنونه، باز میبرمون توی باب صغرای باب مستقلا. دوستان حالا این دفعه بحثو بذارید کنار، ذهنا رو خالی کنید، استیناف کنیم، این دفعه بریم تو باب مستقلات. حالا یه دور تو باب مستقلات یه دوری بزنیم، چرخی بزنیم، ببینیم دشت اونجا چه خبر بود، چی اونجا بود، تا ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. حالا مستقلاتش بگم، خود مستقلاتش براتون جالبه انشاءالله جالب باشه. حالا مستقلاتش بگیم یکم ببینیم چه جوری اوضاع و دوستان من اینا هر کدومشو که ما داریم ورود میکنیم این تقسیما بهتون گفتم، هر کدومشون یه مش حرف توشه ها، اینا مبادی کل اصول ما داریم چرخ میزنیم روی حرفا. هر کدوم از اینا اگر اینا بعدن نوشته بشه شما رو تأمین میکنه دیگه، جلد یک اصولتون تأمین میشه با همین حرفا. خب بریم تو مستقلات. تو مستقلات اگر خاطر شریف دوستان باشه، بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم تو مستقلات عقلی از ظاهر انحصار و نظافی مسئلت واحده و خوب التحسین و التقبیح العقلیه حسن قب. بعد گفتیم که برای مقدمی بحث اول بگیم حسن قب مشترک لفظیه، ببینیم با کدوم کلمش ما میخواییم بحث کنیم، با کدوم معنا. سه معنا داشت. معنای اول حسن قب، معنای اول حسن قب کمال و نقص بود. میگفتیم فلان چیز حسن است، ای یوجب الکمال فی نفس الانسانیه. ما گفتیم به هذا المعنا دکتر میگه فلان دوا رو باید بخوری، آقا فلان دارو حسنه است ولو اینکه سخت سوزن درد میاد اذیت میکنه آدم رو تلخه ها، اما حسنش مال اینه که موجب صحت بدن میشه. این معنا محل بحث ما نیست، البته احکامش هم بگیم همینجا که داریم میریم. این معنا یک معنای حقیقیه، این معنا یک معنای حقیقیه، یک معنای برهانیه، کشفیه. من باید کشف بکنم چه چیزی کمال هست، چه چیزی کمال نیست. این یه معنا. بذارید شما یه معنای حسن و قبح ملائمت و منافرت بود، فلان چیز حسنه است ای خوشم میاد، فلان چیز قبیح است بدم میاد. این بیانیه که قضیه شخصی است، که آقای مظفرم قشنگ اینجا یه تعریضی کرد به جامعه امروز که الموسیقی غذا و روح مال اینه، این خوشم میاد، نه یعنی کمال للنفس، نه یام ما تطابقت علیها آراء الغلا، نه حالا معنی من میگیم اولی برو. این ملائمت و منافرت، این ملائمت و منافرت فلان چیز حسن است یعنی خوشم میاد. دوستان عزیز این یه اختلافی هست که این حقیقیه یا اعتباریه، کشفیه یا خلقیه، مثل کماله که باید بشناسمش یا یه بایدیه که خودم دارم درستش میکنم خوشم میاد پا برم انجام بدم. یه اختلافی اینجا بود. حالا ببینیم، حالا یواش یواش من دیگه جمع میخوام بکنم دیگه، حالا همش جمع میشه. اختلافی هست، عبارت ها هم مسبزب، حل حق قضیه هم اینه که این مرکب از یه هست و یه بایده، اما یک هست شخصی و یک باید شخصی. خوشم میاد یعنی لذت شخصی هست در مطابقه این، بدم میاد یعنی علم شخصی هست در مطابقه این. ف ینبغی ان یفعل، اما ینبغی ان یفعلی که من خوشم میاد پس من باید انجام بشه، باید شخصی. دوستان عزیز اگر کسی باید و نباید مسائل اخلاقی رو از این سنخ باید و نباید تعقل کنه، فتوا به نسبیتشون میده. تمام نقد مرحوم مطهری در کتاب اخلاق جنسی، در کتاب جهاد و در کتاب انسان کامل بر برتران راسل فرانسوی در مسئله مباحث اخلاقی و گزاره های اخلاقی و ارزشی همین مطلبه.
عقلیه؟
نه نگه اینجا نه، بعدن تو همین فضا آقای مطهری در کتاب انسان و ایمان مطالبی داره برای شما که بعضی اوقات انسان با نفس بهیمی و حیوانی خودش دنبال یه سری باید و نباید ها میره، بعضی اوقات انسان با نفس قدسی خودش دنبال یه سری باید و نباید، یعنی عقل. اونجایی که انسان با نفس بهیمی و حیوانی حرکت میکنه اینطوری میشه ملائمت و منافرت. باید و نباید در محدوده گزاره های شخصی و ملائمه و منافره، که به قول آیه متعالی در انسان و ایمان این ادراکات حیوانی از چهار زندان زمان و مکان و میشماره براتون خارج نمیشه. اینا مال آنی هن، زوالشون سریع، لحظات زودگذر انسانها، حالات زودگذر انسانها، تبدل هم درست میشه تو اینا. اگر هم کسی هم گزارهای حقوقی و ارزشی و اخلاقی این گزاره رو از این سنخ بدونه فتوای به نسبیتشون میده. و الحمدلله هم در جامعه ما یه زمانی با همین تفسیر اومدن ریشه مسئله شبهه حد در اسلام که اومدن مفصلی بحثی شد تو مجلس و چه و چه، همش به همینجا برمیگشت. یه تفسیر پوزیتویستی از اسلام و از گزارهای اخلاقی. خب اینو ول کنیم. گفتم اینجا حالا شیخ اینجا همه اینا که دارم میگم چون شیخ بنده خدا تعیین مبنا کرده، یعنی شیخ حرف نهاییشو زده، قشنگم زده. خب اینم یه معنا، معنای مدح و ذمه. اگر رفتیم سراغ مدح و ذم، حوز ای ما یمدح العقلاء فاعله، قبح ما یذم العقلاء فاعله. اگه اینطوری گفتیم این دیگه ربطی به مسئله کشف نداره، ربطی به مسئله عقل نظری نداره. آقای مظفرم اونجا زد که اکلفو که قبل دخول فی هذا البحث ها الرجوع الى المنطق باب صناعات تعدیبات صلاحیه و آراء محموده. یه بارم بیشتر بنده خدا نگفت اکلفو که، اونم همین یه جا بود، آخرش هم کسی انجام نداد، ما عاصی بودیم نسبت به این تکلیف. خلاصه ایشون ارجاع داد که ما در اونجا گفتیم اینها مشورات بالمعنى الاخصن التي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وقتی واقع ندارن غیر از این تطابق، تطابق یعنی چی؟ تحلیلش کنید، گول نخوریم ما. یعنی من میگم از صدق و حسن و باید انجام شود، فلانی هم میگه باید، فلانی هم میگه باید، فلانی هم میگه باید، فلانی هم میگه باید، یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم همه باید رو تفوه میکنه، واقعشون همین تطابق است. خب وقتی اینا واقعی ورای تطابق ندارن، پس من این بایده رو جعل کردم خودم، لذا اینا ربطی به مسئله کشف خارج نداره. همه عقلا متفقن که بعد اینجا یه نزاعی شد که چجوری اتفاق عقلا مال جایی که یه واقعی باشه همه خودشون رو با واقع تطبیق بدن، چجوری هیچی پس پرده نداره اما همه عقلا هم خلقه، همه عقلا هم یه شکل خلق میکنن، همه عقلا هم یه شکل باید میگه. منشأ چیه؟ حالا ایشون همینو گفت، من گفتم نه، گفت که معنای اول، گفتم نه، ایشون گفت معنای اول ریشه معنای سوم میشه بعضی وقتا، گفتم نه. حالا همین الان
مظفر در ادامه میگه اولا با نگاه به مصلحت نوعیه میان بالاخره توانی میکنه.
مصلحت نوعیه چیه؟ مصلحت نوعیه قابل انصرام و زوال، قابل تغییره،
مثل نوعیه
بله. الان مصلحت نوع عقلا اینه، ما کشف میکنیم اینه، قانونی جعل میکنیم، فردا پس یه چی دیگه است. راسل اینجا حرف داره تو این کتاب زناشوی اخلاق، مفصل نقد کرده همین مطلب، تا اینجاش هم اومده. مصلحت قابل تغییره، حالا ببینیم. پس این درست شد دوستان عزیز؟ پس اینم یه مدح و ذم می‌داریم که اینا قابل تغییرن، قابل تبدلن، قابل تغییرن به این معنا که واقع ندارن، اما قابل تغییر نیستن به این معنا که مما تطابقت علیه آراء العقلاء. اگه کسی بخواد خلط بکنه بین حقیقت و اعتبار، میره سراغ نسبیت اینا. ما اینا رو گزاره‌هایی تعقل میکنیم که واقع ندارن، خودمون داریم میگیم، اما واقع نداشتنشون مضر به تطابقشون نیست. خب حالا ریشش به کجا برمیگرده؟ اینجا باید ما تعقل کنیم. این مسئله همون تعبیر فلاسفه است به اعتباری ثابت. اعتباری ثابت، آقای مطهری در یکی از مقالات کتاب نقدی بر مارکسیسم، جاودانگی و اخلاق، جاودانگی گزاره‌های اخلاقی و حقوقی، اونجا بحث میکنه اعتباری ثابت. درست شد آقا؟ حالا این قصه سر دراز دارد. اینجا آقای مظفر برای ما این کار رو کرد، اینو درست کرد. آقای مظفر گفت که ما وقتی اومدیم سراغ مدح و ذم میگیم دعوامون تو حسن و قبح تو معنای سومه، یک. بعد اینجا که میخوایم دعوا کنیم تو معنای سوم، اینجا که میخوایم بریم تو معنای سوم دعوا کنیم، این حسن و قبح های معنای سوم سه جوره. علت تامه یا ذاتی، اقتضایی و لا اقتضا. علت تامه یا ذاتی مثل مثل العدل حسنون و الظلم قبیحون، اقتضایی مثل الصدق حسنون و الکذب قبیحون، لا اقتضا مثل راه رفتن. درست شد؟ خب تا اینجا خب. شیخ توضیح میده تمام الموضوع تو ادبیات آقای مظفر، یعنی محمول من صمیمه باب برهان، تو تعبیر آقای مظفر هست با قطع نظر از قرائن عبارتش. من فعلا دنبال شیخم.
منشأ
گرفته یا کمال نوعیه یا مسئله نوعیه، مثلا برگردونه به عقل نظری، یعنی عقل نظری با سیستم با کمال نوعیه و مسئله نوعی ببنده، عقل عملی
بتونه اینجا بکنه.
میخوام نرم تو
این بحث فلسفی، از اصولم میمونم. خوندی الان حرفی که میزنی
بالاخره
یه
طوری با جمعوجش بکنی.
آخه
بگید
اشتباهه، بگید
نه. اونجا باید عرض کنم محضرتون. اگر ما گفتیم، دوستان خواهش میکنم حالا که میخواید تصویر کنید، اگه ما گفتیم مصالحی است، به علت اون مصالح ما باید و نباید میگیم و اینا تابع اون مصالح و مفاسده، این معناش اینه که مصالح و مفاسد علتن، این باید و نباید معلول اوه، لذا ما با نگاه به او علتی که میتونیم با این باید و نباید کار کنیم. اگه کسی یه حرف زد، این نه ثابت میشه از یه جهت دیگه باید و نباید اعتباری نیستن، اینا میشن کشف، اما کشفشون تبعیه. مثل چیه دوستان؟ میشه مثل اونجایی که شما میگید که اگر میخواهید آب داشته باشید، دو مولکول مثلا هیدروژن اکسیژن رو با هم ترکیب کنید تا آب تولید بشود. اگر میخواهید نمک طعام داشته باشید، باید نمیدونم هیدروژن رو با کلور با سدیم ترکیب بکنید تا نمک طعام تولید بشود. این باید ها که اونجا داریم میگیم، اینا آفرین، بعد علاوه فلسفیش ضرورت بالقیاس، یعنی با لحاظ او اینا واجبن، این وجوب حقیقیه، این ربطی به مسئله باید و نباید نداره. این یه طرفش. یه طور دیگه میتونه معنا بشه که بگیم که این معنای اول معنای خوبیه، یه طور دیگه میتونه معنا بشه که ما اون مصالح و مفاسد از اونها این باید و نباید اعتباری تولید میشه، این میشه زایش در اعتباریات، که این مبنای های سروشه برای گزارهای اخلاقی. بازی غلط. پس ما چجوری میخواییم معنا کنیم که اون مصالح و مفاسد رو ما داریم، بعد یه بایدی رو جعل میکنیم، اونا مطابق این باید نیستن. اگه اونا مطابق این باید بشن، که این باید دیگه آفرین، درسته؟
چرا اونجا رو من دست گرفتیم که صرف تطابق باید باشه؟
خب نه، خب اعتبارن، مگر اینکه مبدا رو انکار کنیم بگیم حقیقیه. حضرت آقای مصباح گفته حقیقیه، حالا درست کنیم، حالا یواش یواش بیه. حالا اینجا مرحوم شیخ، حالا بریم جلوتر، بعد آقای مظفر گفته سه دستن. من دوستان اگه بذارن سیرم و برم تا آخر با همین پله پله، به نظرم میاد درست در میاد کار. مرحوم بعد آقای مظفر گفت که سه دستن، بعضی ها علیت تامه، بعضی ها اقتضا، بعضی ها راحت علیت تام مثل عد و زل، اقتضا مثل صدق و کذب، لا اقتضا مثل راه رفتن. آقا دوستان اینا واضحه یا کسی هست ابهام داشته باشه توی سیری که داریم عرض میکنیم؟ بلش کنید، حالا من برم میرسم بهش انشاءالله. میخوام از این هندسه اصلی بحث جدا نشید. حالا الان با همین ادامه بدیم، من برای همین میخواستم وارد اون بحث نشم. حالا خب بعد آقای مظفر گفتن که ما که قائل به ثباتیم، تو کدوم قسم از این ستا داریم اسم ثبات میاریم؟ تو قسم اول. تو بقیه نسبیت و تغییر هست. دقت کنید آقا، تو بقیه نسبیت، صدق قبیح هم داریم ما، صدقی که موجب مثلا قتل نبی بشه، خدای مظفر گفت دیگه، درسته؟ کذب حسن هم داریم، نجات باعث این نجات نفس محترمه ای میشه، خودش گفت بنده خدا. اما عدل و ظلم نه دیگه، ما عدل قبیح و ظلم حسن هیچ وقت. اینان که مما تطابقت علیها آراء، لذا این حرفی که ما تو اصول فقه زدیم تنقیح سقرای اون مشروعات خاصه است. در واقع مشروعات خاصه که داریم میگیم یعنی رو عدل و ظلم پیادش میکنی. شاید فقط هم همین دوتا باشه. المجهل ما مظفر توی عبارتش گفت. آفرین، احسنت آیی زدی. خب ای تا اینجا معلوم شد؟ خب این مطلب و حضرات بزرگوار در کتاب قطع شریف قطع زن رسائل در ذیل بحث تجری در اشکال صاحب فصول خوندید. شیخ هم همونجا مثل آقای مظفر که انه یه تسلیسی گفت، علیت و اختزا و لا اختزا، بازم تو عبارت شیخ بود تسلیس این چنینی از شیخ اومد. خب درست شد. خب حالا این تا اینجا. بعد به اونجا ما یه اشکالی داشتیم همون موقع که نمیشه گفت علیت و اقتضا و لا اقتضا با این بیان، چون علیت اقتضا و لا اقتضا فلسفی هن، حقیقی هن، تکوینی هن. ما اینجا خودمون داریم میگیم اینا مدح و ذمن، اعتباری هن، مما تطابقت و لیس له واقع اون براء تطابق آراء العقلا. علیت کجا؟ علیت مال عالم تکوینه، مال حرکت برمدار واقع و مرز واقع و حرفاست. ما که اینجا علیت این چیزی نداری. حالا لذا گفتیم که اینجا علیت نیست. خب اگرم کسی میگه علیت در باب اعتباریات یه معنای خاصی داره که ما اونجا یه طوری میچپوندیمش با آقای مظفر، که آقای مظفر هم گفته راست یه عبارتی هم داشت یه خط. اما حالا میخوایم اون حرفو اینجا در بیاریم. حالا ببینیم، حالا میخوایم از اینجا در بیاریم. دوستان دقت کنید، اینجا شیخ اینجا تکلیفو بتونم میخواد ادامهش هم بدم تا اول کلش واضح بشه. اگر ما گفتیم اونجا آقای مظفر لذا گفتیم علیت در باب اعتباریات به معنای علیت مصطلح نیست، به معنای تمام الموضوع للحکم بودنه. نه ما گفتیم اینا توضیح بدید، گفتیم اینا مما تطابقت علیها آراء العقلاء. خب یعنی عقلا وقتی عدل رو تعقل کردن، ها، لا مجال لهم الا ان يحكموا بحسنه، ظلم رو تعقل کردن دیگه تمام حکم میکنن. مفهوم شد؟ لذا گفتیم علیت یعنی چی؟ یعنی وقتی ای اومد حتما حکم بیاد. علیت در باب اعتباریات مثل علیت در باب حقایق نیست عرض ذاتی که وقتی موضوع اومد موضوع علت محمول خودش محمول با خودش میکشه. نه، علیت در اینجا یعنی عقلا وقتی موضوع رو تعقل کردن محمول پشترش میاد حکم میکنن، دیگه نیازی به استدلال، نیازی به هیچ واسطه ای ندارن. یعنی این بیواسطگیش مثل بیواسطگی باب نسبت رابطه علت با معلولشه. چجور ما تو مسئله عرض ذاتی دارم توضیح میدم تمام الموضوع، میخوام من هی تعمد دارم اللفظ یا نگم یا اگه میگم اللفظ بیرون بیاد تعقلش کنیم. ما وقتی ما میگیم که تو باب عرض ذاتی، ما میگیم عرض ذاتی چجوری بود؟ میگیم موضوع علت محمول خودشه، لذا فاصله بین موضوع و محمول وجود نداره. همون مطلب رو اینجا میزنن، لذا اینجا هم که گفتن علیتی یعنی از این جهت تسامح علیتش، یعنی موضوع وقتی اومد حکم دیگه نیاز به قید جدید نداره، همین موضوع هم موضوع برای حکمه در محکمه عقلا. آقای مظفر یه عبارت اینطوری داشته تو اصول فقه تو المنطق که العقلا اذا تصبروا لم يلبسوا ان يصدقوا، مکس نمی کنن تصدیق می کنن. درست شد؟ خب اما حالا چرا گفتیم یه حرف عبارت آقای مظفر نمی چسبه؟ اینم بگید. من آقا همه دارم که دارم میگم مقدمه حرف شیخ ها، حالا هر جاش دیگه رسیدم به حرف شیخ دیگه بقیه شو ول میکنم، هر جاش که حرف شیخ شد دیگه اصول فقه بقیهش کنار دیگه میریم تو حرف شیخ، همونجا جادمون رو جدا میکنیم. اگر کسی یه حرف رو زد جناب آقای آقاجری به ما میگه که خب اگه اینطوری شد پس دیگه چرا گفته اقتضا؟ اگه مظفر حواسش هست که علیت در باب اعتباریات یعنی تمام الموضوع للحکم بودن، دیگه کسی اقتضا و لا اقتضا دیگه اینا با هم تفکیک ندارن، یعنی یا دیگه تثنیه است، یا تمام الموضوع هست یا تمام الموضوع نیست، یا اینطوریه که تا عقلا تصورش کنن حکم میکنن یا نمیکنن، حالت ثالث نداریم. او کسی که میاد اقتضا و لا اقتضا رو از هم جدا میکنه یعنی رفته تو علیت، چون باب علیته که میگیم بعضی وقتا علت تام است، بعضی وقتا مقتضی موجود مانع مفقوده، لذا صدق مقتضی حسن رو داره، لذا لو خلیه و طبعه اگر مانع نیاد حسن و الا ان یعرزه مانع کذ مقتضی قبح داره الا ان یعرزه مانع، اما راه رفتن نه مقتضی این داره نه مقتضی اون داره. تعبیر اقتضا مقتضی سبب این تعابیر مال بابه کسی که حواسش باشه علیت تامه یعنی تمام الموضوع دیگه اسم مقتضی نمیاره دیگه، لا فرق بین المقتضی و لا اقتضا، او باید بگه یا تمام الموضوع یا نیست. یه تیکه دیگه هم بگم، یه کد، این دیگه کد ها آقا، نه خودم توضیحش نمیدم دارم میگم، اگه کسی اینطوری گفت موقع اشکال شیخ به صاف فصول انتهای تجری وارد نمیاد، این تصنیه تو عبارت صاف فصول هست، حداقل قابل حمل عبارت صاف فصول به این تصنیه. شیخ اونجا با چی اشکال؟ با تسلیس حرف زد شیخ. حالا ولش کنید برگردیم دوباره. اشکال اگر کسی اسم گفت که علیت یعنی تمام الموضوع چه اتفاقی میفته شیخ؟ ما میگیم آقا یا این موضوعه یه چیزیه که عقلا که تصورش کردن سریع حکم میکنن این تمام الموضوع لحکم العقلا، یا این تمام الموضوع لحکم العقلا نیست دیگه، تمام الموضوع نیست. حالا اغلب اوقات حسن یا اغلب اوقات قبیحه مضر به مطلب ما نیست دیگه، اینا تمام الموضوع نیستن، ما اینطور باید بگیم. حالا ولو که اغلب اینطور باشه یا اغلب اونطور باشه دیگه، فرق بین اقتضا و لا اقتضا نداریم. فرق بین اقتضا و لا اقتضا نشون میده که از علیت، علیت حقیقی دیدن، میگن یعنی یا علیت تام است یا اگه تام نیست مقتضی موجوده فقط مانع نباشه، یا نه مقتضی هم موجود نیست هیچی موجود نیست. تسلیس با علیت درست در میاد، نه با تعبیر به تمام الموضوع. حالا اینجا میخوام برم سراغ حرفشه شیخ، ولو اینکه در تجری با تسلیس کار کرد، اینجا دیگه خیلی پخته تسلیس رو میذاره کنار، خیلی پخته تسلیس رو میذاره کنار. خوب بام بیاید میرم تا قله ای برج میلاد تهران، بعد او بالا همون با هم پرت میشیم پایین. حالا ببینید ها، حالا بریم تا آخر ببینیم چی میشه. یه اشکالی هم کرد، گفتم اگه اینطور باشه دیگه شیخ نباید با تمام الوجود نباید با تسلیس بره، بعد عبارت صاف اصول هم درست داره، عبارت شیخ ممکنه در بیاد. او حالا بلش کنید بیایم حالا ادامه رو بریم. شیخ اینجا با تسنیه کار میکنه، اینجا شیخ با تسنیه کار میکنه. حالا ببین چجور با تسنیه. شیخ میگه که ما تمام الموضوعی داریم للحسن و القب، اون عدل و ظلمه. مثلا شما بگید عدل و ظلمه، یا بگید ضرر یا منفعت عقلائیه. اینم خیلی حرف پخته ایه. حالا من کار ندارم چیه، یه تمام الموضوعی دارید برای همون تمام الموضوع، برای مرحله اول نه نه برای تو مدحوزم، تو مرحله اولش که شوشه آی موزه و علیت تا ما میگیم تمام الموضوع، شیخ میگه شما، شیخ میخواد با تسنیه کار کنه نه با تسلیس. اینجا با تسنیه، ما تمام الموضوع مشخصه، اقلا هم تو تمام الموضوع بدون مجال حکم میکنن، مشکل نداره.
یا ضرر و
منفعت. حالا ببینیم ضرر و منفعت و اقلاییه که شما در باب بی باش کار میکنید، در باب عقود باش کار میکنید. تو باب عقود که میخواد بیاد تو ظرف اقلا هست، ممکنه یه جایش متغیر نباشه. با مزفر بهت بگم منطق آی قدوسی خودش استاد منطقه، با مزفر گفته بقاء نوع انسانی، این منفعت مقصوده نوعی است. نه با حقیقی نیست، خودش اعتباریه، اونا میاد تو تمام الموضوع. حالا بریم ولش کنید. آقا من میخوام از سیرم، حالا بیایید آقا دوباره با جان. حالا بریم، شیخ گفته که میخوام همین توضیح بدم، من یه تمام الموضوع هایی دارم، حکم اینا واضحه، درست شد؟ صدق و کذب تمام الموضوع نیستن. غلطه که کسی بگه صدق و کذب حکم حسن و قبح دارن، علاوه عقلی هفت غلطه. داره جواب میده وای مزفرا، نگو غالبا حسنن یا غالبا قبیحن، هیچ کدوم، لا فرقه بین راه رفتن و صدق و کذب. در چی؟ در این که عقل وقتی صدق ببینه، کذب ببینه یا راه رفتن ببینه، خودشون به تنهایی لا یحکم العقل علیها بشیء، هیچ. بله مگر بخواید بگید عشایری کار کنیم ما اینجا، دکون بقالیه دیگه، حالا از باب تقلیب راش بندازید. اگه میخواید فکرتون با عقل برهانی استدلالی قدم به قدم بریم جلو، عقل در مورد صدق و کذب را رفتن نسبت به هیچ کدوم هیچ حکمی نمیاد. من حرفای مزفر رو توضیح دارم که قرینه مقابله بشه برای فهم حرف شیخا، چون او با تسلیس اومد، حالا میخوام حرف شیخ بفهمیم. شیخ میگه که نه، اینا خودشون موضوع نیستن. چرا؟ میگه که موضوع صدق با یه قیدی، اگر صدقی با یه قیدی مثل قید منفعت شد اقلا میگن حسنه، اگر صدق با قید ضرر شد میگن قبیحه. یعنی صدق با اون قیده مصداق عدل، مثلا صدق با اون قید دوم مصداق ظلمه. مزفر اینا رو پیاده کرده، گفت ظلمه به بقای نوع انسانیه، بلو که مصلحت شخصی باشه. لذا دوز اگر به دوزده مصلحت شخصی داره داشتن باید قطع کنیم، چون ظلمه به بقای نوع انسانیه، حیات اجتماعی به خطر میفته، بدبخت میشن مردم. حالا یه دقیقه گفتم بالا میفتیم با هم انشاءالله، از اونجا شیرجر میایم انشاءالله آخرش، دو دقیقه دیگه مونده، آماده بشین. حالا برم تا آخرش یه دقیقه. پس آقا چی شد؟ من صدقم خود موضوع نیست، ظلمم کذبم موضوع نیست، موضوع صدق با یه قیده، راه رفتنم اگر آقا ضرب های مزفر گفت لا اختزائه، ضرب اگر شد لتعدیب حسن میشه. پس همه این اقتضا و لا اقتضایا یشترک و کلها فی این که تمام موضوع نیستن، موضوع باید یه قیدی بیاد، درست آقا؟ حالا اول پیاده کنیم استصحابا همینجا. شیخ میگه که آقا حالا شما تو جریان استصحاب حکم عقل به چیه؟ به این که ضرر قبیحه، ضرر باید اجتناب کرد، وجوب الاجتناب عن الضرر، ظلم قبیحه، ضرر مستاق ظلم یا ظلم مستاق ضرره. حالا فعلا من دعوا رو او دوتا ندارم، این حکم عقله. حالا این حکم یه بار ینطبق علی الست، یه بار ینطبق علی الکذب، یه بار ینطبق علی الزر، یه بار ینطبق علی المشی، ها؟ باید مستاق رو پیدا کنم. حالا من ازت سوال میکنم، اگر تو دیروز میگفتی از صدق و حسنون والان شککت فی بقاء الحسن للصدق، یعنی این معناش چیه؟ تو چی شک کردی؟ تو یه حکم درو، فقط دقت کنید، تو حکم این که ضرر قبیح منفعت حسن، عدل حسن ظلم قبیح، تو حکم کلی شک کردیده، یا تو مصداقی به نام صدق شک کردیده، یا تو صدق و کدوم حکم کلی بر مصداق شک کردیده؟ تو صدقتون شک دارید الان، نمیدونید کدوم باید اینجا منطبق بشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که من الان نمیدونم این صدق مقیده به چه قیدیه. حالا من تو حکم اگه بخوام استصحاب حکم کلی کنم، حکم کلیم که قطعیه، این که از ضرر و قبیحان و المنفعت و حسنون، از ظلم و قبیحان، العدل و حسنون، اینا لای هیچ عاقلی توشون شک نمی کنه، اینا مما تطابقت علیها آراء و جمیع العقلاء، توی که کسی شک نداره. پایینم تا موضوع تا قید عوض نشه حکم که عوض نمیشه. اگه صدق عنوان زر صدق مضر باشه که همیشه قبیحه، کسی توی شک نداره. اگر صدق با منفعت باشه همیشه حسنه، کسی شک نداره. پس چرا شک؟ تو هم اول میگی وجدانا من شک برام ایجاد شده، پس شک کجا ایجاد شده؟ از قید. حالا که تو قید شک کردی، صدق بدون قید محکوم به هیچ حکمی نیست، استصحابم نداره. لذا قطع به انتفاع حکم خص دارم برای صدق، قطع به انتفاع حکم ظلم دارم برای صدق. چی میخوای بگی؟ مفهوم شد؟ قطع به تبدل موضوع دارم، یه بار یه حکم دارم از ظلم و قبیحان العدل و حسن، این حکم رو هیچ وقت مشکوک نمیشن، اینا مما تطابقت علیها آراء و جمیع العقلا کافتنن. آقای مظفرم گفت اختصاص به زمان خاص، مکان خاص، قطر و منطقه خاص هیچ جا نداره، همه از ازل تا ابد. اینا تو قسمت اول. تو مصداق خود صدق به تنهایی که محکوم به حکمی نبود، باید یه قیدی میومد که محکوم به حکمی شد. اگر صدق و محکوم ببین لوبی دارم میرم جلو، اگه صدق و محکوم به حکم مضر با قید مضر دیدید که همیشه قبیحه، اگر با قید ذو منفعت دیدیدش که همیشه حسنه، توی که شک ندارید. پس بازم اینجا شک معنا نداره. ای طرفم پس صدق به تنهایی هیچ حکمی نداره قطعا، صدق مضر همیشه قلبیه قطعا، عنوان عناوین کلی تمام الموضوع اونم که همیشه ثابتن قطعا. او طرف تو میگی من شک دارم الان، وجدانی خوشکت، پس شکت به کجا برمیگرده؟ لابد و انگر جه الا وجود القید. قید چیه؟ جان؟ قید قید مضر بودن الان محل گیر منه، من صدقشو مشکل ندارم، صدقه، اما نمیدونم صدقه صدق مضر یا صدق ذو منفعت، نمیدونم چیه.
نه
در این که تمام الموضوع دارم همینه میگم دیگه، یعنی الان من یه موضوع الکذب و قبیحان ها، اینجا من قید مضر بودن و نسبت به کذب شک دارم توش، در واقع دعوای من لابد و ان یرجع الى احراز قید موضوع، شیخ میگه وقتی اینطوری شد اینجا هم که شک نداری، قطع به انتفاع داری. چرا؟ چون قاطع بود، نمیخواد قطع بکنی که قید منتفیه. همین که شک بکنی الان قید مضر دارم یا ندارم، چون کذب که موضوع بوده، صدق که موضوع بوده، بدون قید محکوم به هیچ حکمی قطعا نیستن، پس تو قطع به انتفاع حکم میکنی. کلیش بله، الان دارم میگم اینجا شک دارم. آفرین، منفعت که باشه مشکل نداره. حالا میگیم منفعت که باشه مشکل نداره، این دعوای ما نیست. الان دعوای ما اینه که موضوع خب وحده اون که تبدل موضوعه، اون که قطعا ما اگه صدق شد یه چیز دیگه ای، احسان شد، عنوان صدق تبدل شد به عنوان احسان، تبدل موضوع خود دیگه دعوا نداره. دعوا سر استصحابه، شک در قید دارم میکنم، نه شک در خود موضوع، شک در موضوع که قطعا خب خب میگم اگه اینطوری شک کردی که قطعا استصحاب دیگه جاری نیست، چون تبدل موضوع داری. منفعت قیده نه موضوع، لفظ جای دیگه نه. اگه میریم پله بعدی، حالا پله بعدو میگم، چشم بذار تو این پله اول بارمونو ببندیم بعد بریم سراغ پله بعدی. چشم، پس آقا چی شد جانم؟
شکی در قید اگه بکنیم
قطع
میکنیم که حکم جاری
نیست. نه قطع میکنیم که حکم جاری نیست. چرا؟ چون میدونیم صدق بدون قید هیچ حکمی
نداره. پس نمیدونه
برای
این
حکم
جاری هست یا نه.
نه
اگه قطع پیدا بکنیم که حکم جاری نیست،
چی؟
یعنی دو طرفشو نمیتونه قطع رو.
نه قطع پیدا میکنم که حکم ندارم اینجا، حکم ندارم، چون عنوان صدق به تنهایی حکم نداره، مال اینه. لذا شک در قید مساویه با قطع به انتفاع حکم همیشه، همیشه اینطوریه، مگر اینکه دوباره قید رو احراز کنی. چون شک در قید نمیخواد حکم کنی به عدم القیدا، همین که شک تو قید کردی نه حکم میره، حکم تابعه از صدق المضر بود دیگه، ها خراب میشه. میدونم شک میکنی، با شک در قید تمام الموضوعت میلرزه، لرزش در تمام الموضوع حکم خراب میکنه برات. حالا من یه رقه جمعش کنم. حالا تو این فضا جان نه حکم داره سه تا آیه اسماعیل دیگه. حالا برگرد یه مباحثه بکنید آیه سه تا، من سه تا بدیهی برای شما اول درست کردم. حکم کلی مبینه، صدق به تنهایی حکم نداره، صدق مزرم قبیح قطعا. سه تا بدیهی درست کردم، با اون سه تا بدیهی دارم میگم رو دومی میستی. الان با توجه به این قضیه پس آقا مشخص شد، لذا در احکام عقلیه به علت این که موضوع حکم عقل باید مبین بشه تا عقل حکم بکنه، یعنی تمام الموضوع حکم العقل برای خود عقل باید مشخص بشه تا حکم بکنه، شک دیگه معنا نداره، لذا استصحاب ارکانش پا نمیگیره. دوستان حالا تو همین فهم، اما تو احکام شرع اینطوری نیست. حالا شرع رو فردا میگم. حالا یه سوال بودی بزنش بر فردا دیگه، با توجه به این قضیه که در واقع ماجیک بهم بدید، من میگم ببینید دوستان فقط اینجا دقت کنید، من میگم از صدق مضر قبیحون، درست شد؟ شما الان داری میگی چی؟ میگی تمام الموضوع منه، درسته؟ میگی تمام الموضوع منه. من سوال ازت میکنم اینجا محمول قبیح برای صدق چونو محمولیه؟
منسایمت
یا به زمیمه؟
به
زمیمه. این محمول برای عنوان مضر چی؟
منسمیمه
است، محکم میشه ها. آقای غیور دقت کن، آقای قدوس حالا تو محمول منسمیمه قید مال محمول مال قید یا مال موضوع؟
منسمیمه مال قیده،
ها؟
مال قیده،
محمول مال قیده،
موضوعش هم
قیده. لذا در واقع صدق اجنبیه. شما ان به ما هو مضر، ان هرچی قبیح، ان به ما هو عدلون حسن دیگه صدق و کذب اجنبیه. پس به محض شک در ضرر همه چی تمام میشه. حالا سوال ازتون میکنم، اجازه آقا دقت کن اینجا یه دقیقه، سوال ازتون میکنم، حالا که اینطوری شد دوستان ما یه قسم بیشتر نداریم، حالا که اداره یه تیکی دیگه بگم میخوام پرتتون کنم پایین، اگر اینطوری شد حالا سوال ازتون میکنیم، اگر ما قانون رو اینطوری پیاده کردیم، این قانون محمول من سمو به زمین خب همه هر از ذاتیه، همه علیت تامه است. تشبیه با
نه
منظورم ما آکس از زن رو
بکیم،
خب بریم اینقدر تامهش کن. اگر ما اینطوری حرف زدیم پس در واقع ما داریم میگیم که اینا اعتباری نیستن، اینا یه سری امور برهانی هن. اگر هم خواهش میکنم دقت کنید، اگر هم شهره داریم اینجا اینا رو بردید تو ما به مشهورات، نه مشهور بودنشون مال چی بود؟ درستش کنیم؟ بو علی گفت، ابو علی بیاریم، مشهور ابو علی اصلا برای مشهورات از صدق و کذب مثال زد، نه عدل و زور نه ضرر، خود ابو علی اتفاقا تمام الموضوع رو مثال زد، صدق و کذب مثال زد ابو علی. وقتی کسی صدق و کذب مثال زد، اونم صدق و کذبی که بدون قید مضره، بو علی شهره رو برد رو همون تقلیبی که مظفر گفت اقتضائه. بو علی گفت نه اینکه مشهور اینه که از صدق و حسن و که شهره به قالبیت به اغلبیت نگاه میکنن، اغلا به چی نگاه میکنن؟ وقتی کسرت پیدا کرد، در واقع اینا اعتباری نبودن، عروض اول برهانی بودن. یک حرفاتون هم بذارید کنار، اینا بدون قید وقتی قیدش دیده نشه مشهورن، لزوم مبدع باب برهان هم نیستن، اما وقتی قیدش دیده بشه برهانی هم دیگه برم. پس چی میشه؟ اون موقع چه اتفاقی میفته؟ با علم همه حرف من تو عرضاتی هم برات زدم، گفتم محمولات به زمینه داخل مقدمات برهان نمیشه، محمول باید منسعی می باشه تا بیاد مقدم برهان بشه، چون ذاتی میخوام، ذاتی با برهان
اینم وارد میشن.
حالا اگه من اینطوری عبارت شیخ اگر اینطوری شد، شیخ داره برهانی میبینه تشون،
یعنی عقل نظری دیگه،
تمام الموضوع هم که دارم میگم اینه، همون محمول منسعی میه،
همون علیت
تامه،
عقل نظری دیگه
واجبات القبول حساب کرده
اینو، واجبات القبول اونم صدق و کذب بشه نه عدل و زور، حیث شهرشون، حیث اغلبیتشون، لذا اگه من اینطوری گفتم، اگه گفتم تمام حکم آقا پس چی شد؟ الان یه حرف دیگه ربطی به استصحاب نداره، من استصحابم منتفیه در احکام عقلی قطعا، انتفاعشم مال عقل برهانیمه، به خاطر اینم مال عقل برهانیمه، به خاطر اینه که اینجا محمول به زمیمه است، محمول به زمیمه هم در واقع برهانی نیست، اگر قید رو نبینید مشهوره، اگر قید رو ببینید برهانیه، اونجا هم که ما با قید کار بکنیم قطع داریم، شک نداریم، حینی هم که قید ابین بره قطع داریم به انتفاع الحکم برهانه، پس بازم شک معنا نداره، استصحاب هم خراب میشه، همش هم برهانیه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
یعنی بو علی
از اعتبار محض شروع کرده آورد تو حقیقت محض، او وقت بگید دکارت اینا اشتباه کردن گفتن شک گرایی داره.
آقا یعنی بو علی بو علی این اسمو یه چیزی بین واجبات القبول میذاره و اونا مشروعات به معنی الاخص، چون واجبات القبول که نیست، چون برهان برنمیاره.
اصلا بو علی گفته به معنی عمل الاخص طوره،
حالا در فرض میخواد با سیستم خودمون حرف بزنیم، یه چیزی غیر از واجبات القبول میشه،
یعنی از همه اخص و از اعم جدا میکنه، واجبات القبول از تعدیبات صلاحیه جدا میکنه، بعد که جدا میکنه اینا رو اعتباری میکنه تو متحازم، آخرش من میاد علیت و اقتضا رو اقتضا میگیم، صاف فصول عاقل بوده، صاف فصول گفته که یه تمام موضوع دارم یه غیر تمام الموضوع. احتمالی شیخ تو این اونجا که اشکال به صاف اصول میکنه با تسلیس اشکال میکنه، خراب میشه. اینجا که میاد با تسنیه کار میکنه، اما تسنیه برهانی. حالا ببین من این حرف برهان رو تو عبارت شیخ میکشم بیرون،
عقل نظری میشه دیگه.
نه درست میشه. بعد آقای مصباح میاد دفاع میکنه که یه حرف شیخ همون حرف بو علیه. بو علیه تو منطقش چطوری گفته؟
حاجا
تسنیه عقل نظری من دفاعی الان دفاعی مصباح بوده، یه حرفی که زدم از که قیود و نمینی اون حرفای مصباح بود.
کجا
خاموش فلسفه درس 15 فکر کنم گزارای ارزشی
کجا شک آزادی عقل نظری میشه دیگه.